کمی ولوم بده اون رادیو رو.
آقا جان سلام، در رابطه با راننده اسنپت بگم خدا رو شکر مجلس یه قانونی گذاشت برای مبارزه با اسید پاشی. مگه نه همین آقای اسید میپاشید؟ این قانونی که گذاشتن از ماشین پیادهش کرده
که دیگه با امر به معروف و نهی از منکر ما مشت محکمی بر دهان ایالات متحده بزنیم ان شاء الله.
حراست بشه. آقا این پیراهن آسیب پوتنم مشکلش چیه؟ شما چرا با این پیراهن مشکل دارید؟ مسئول حراست یه چیزی به من گفت که من هیچ وقت یادم نمیاد. بهم گفت دستاتو بذار رو شونم. من دستامو گذاشتم رو شونش. گفت ببین الان از این سولاخی من تا اون ته رو دارم میبینم.
ما یه مدت اسنپ کار کردیم، دیدیم نمیصرفه، اومدیم بیرون. اون موقع که توش بودیم به خاطر مسافر میکشیدیم عقب، میدادیم جلو. دنده رو میگن یه بارم مسافر داده عقب، بکش جلو. چی میشه آقا؟ رو سریشو میگن.
آی تاکسی خالی تو رو به خدا ده بیا بیا، شدم بیپا دارم میفتم وسط خیابون.
ای خانم طلا بفرما بالا، عشق نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوفر بیابون.
خدا آخه خیلی متشکرم که ترمز کردین، باور کن پام داشت له میشد.
خانم جون آخه ما چه تقصیری داریم؟ مسافر زیاده، تاکسی کم، رادیو هم هی بی خودی ما رو دست میندازه. ملاحظه کردین؟ تا مسافر پیاده شد فوراً ما شما رو سوار کردیم. باور کنین.
خدا رحمت کنه ننه و باباتو.
خدا رحمت کنه پدر مادر شما رو هم خانم.
خدا نگهداره قوم و خویشاتو.
خدا شما رو عزت بده.
صبح تا حالا بودم خمار تاکسی.
میدونم
خدا رو شکر شدم سوار تاکسی. الهی
خدا رو شکر. الهی شکر. خانم جون چی کار میشه کرد؟ اگه اضافه سوار کنم جریمه میشم، و الا من که پول بعدم نمیاد. پول چیز خوبیه دیگه. اگه سوار کنم بند اضافه
چی میشه؟
میگیرن مامورا برام قیافه. باور کن از اون وقتی که این قانون بپا شد همه تاکسی قرازه ها طلا شد. باور کنید
والا تخم تاکسی رو تو این شهر ملخ خورده. میدونی تاکسی تو این شهر چجوری شده؟
چجوری شده خانم؟
همه ستاره شدن تو آسمون ها.
نکنه آپولو شدن؟
همه میمیرن براش پیرا و جوون ها.
راست میگی؟
والا آی تاکسی مامانی.
جانم
آی تاکسی خالی تو رو به خدا ده بیا بیا، شدم بی پا دارم میفتم وسط خیابو.
خواهش میکنم خانم جان. آی خانم طلا بفرما بالا، عشق نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوفر بیابون. باور کن میرم بیابون.
خدا رحمت کنه ننه و باباتو.
خدا پدر مادر شما رو هم بیامون.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزبان شما در این گاه و در بخش همانگاهی چهارشنبه. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. مشکل باشگاه پرسپولیس برای پرداخت بدهی برانکو ایوانکوویچ به خاطر نداشتن شماره حساب و پیشنهاد فعالان عرصه بشکه که بابا یه 2300 تا بشکه نف میدادید بهش، انقدر اذیت نمیکردید خودتونو. اعلام ممنوعیت باز بودن اصناف تا دیری از شب و پاسی از صبح در تهران از سوی پلیس و نظر کارشناسان که این پلیس ها میخوان خودشون بخوابن، میترسن ما هم بیدار باشیم مچشونو بگیریم. و اعلام آزاد بودن استفاده از ماهواره در حصر توسط میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و نظر اخشار دیشدار جامعه که مواظب باشید محصورین همه کانالا رو نبینن تو حصر، چشم و گوششون باز بشه، سختیش بیشتره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوش اسفاتم قناری.
با سلام، شام، بنا به گزارش‌های رسیده، آقای ماس وزیر خارجه آلمان در دیدار روز دوشنبه خود از ایران از تلاش‌های آلمان و اتحادیه اروپا برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا سخن گفت. در این رابطه جمعی از اقشار کنجکاو کشور با این سوال که ما نمی‌دونیم این آقای ماس با ماس یا با اوناست، به شدت درباره چند و چون سفر ماس به ایران تحقیق کردند. روزنامه کیهان نیز در مقاله تند و تیزی به حضور آقای ماس در ایران اعتراض کرده، آلمان را پادوی آمریکا خواند و نوشت کشور آقای ماس حتی چند ماهی پیش از پر کردن باک هواپیمای آقای ظریف بدون اجازه آمریکا خودداری کرده است. در طرف مقابل جمعی از ایرانیانی که هنوز معتقدند ما و آلمانی ها باقی ماندگان نژاد آریایی روی کره زمین هستیم، با نصب پلاکارد هایی چون آلمان کلش ماس و آقای ماس خونتون اینجاست، از سفر آقای ماس به ایران استقبال کردند.
بله، با تشکر از همکارم قناوی. همانطور که در خبرها شنیده اید، دادسرای ارشاد و پلیس ضمن اعلام شماره‌هایی از شهروندان خواستند در صورت مشاهده بی‌حجابی و مدحجابی در سطح شهر، این مسئله را با تلفن و پیامک به مراجع زیربط گزارش نمایند. در همین رابطه تماسی داریم با بزرگمرد نظامی انتظامی کل منطقه، همونی که شبا که ما میخوابیم بیداره و جذابترین پلیس کل خاورمیانه، جناب آقای جناب سرهنگ.
بله.
ما رو در جریان آخرین تحولات مربوطه به این خبر قرار بدن. سرهنگ، ما بگوچیم.
بله، من تشکر میکنم از لطف شما و در خدمت دونم.
همین، فقط یه تشکر خشک و خالی سرهنگ. این همه تعریف کردم ازت. با
خب چی کار کنم، منم تشکر کردم دیگه آقا.
ماشاءالله، بابا میرسیم. باشه خب سرهنگ، بگو ببینم جریان چیه، واسه چی بساط گزارش مزارش را انداختین دوباره؟
بله، عرض کنم به هر حال پلیس از همه ابزارهای اطلاعاتی یا ضد اطلاعاتی برای حفاظت از جامعه و نوامیس شهروندان استفاده میکنه. اینم خب یکی از همونا.
سرهنگ اینجوری که خب هر کی با هر کی لجه گزارش میکنه برش که آخه.
بله، به هر حال هر طرحی یه سری نواقص داره، ولی ما سعیمون رو میکنیم که از اینجور موارد جلوگیری کنیم.
بابا این رفیق من با دوست دخترش،
ببخشید با چی اینا...
هیچی با چیز، با نامزدش. خب
اون وقت خانواده ها در جریان بودن.
دوباره شروع کرد. آره سرهنگ، عمو کوچیکه دختره در جریان.
عمو کوچیکه چی اسم؟ اگه پدر مادر نداره
خدا دید. نه، پدرش رفته زیر تریلی، مادرش هم گم شده سرهنگ.
آخه خدا رحمت کند. پس عمو کوچیکه خانومه در جریان بوده. بعد این رفیق شما شغلی درست حسابی داره؟
سرهنگ دوباره ما اومدیم یه مثال بزنیم. تو شروع کردی ها. بله شغل داره، این تو ناسا کار میکنه.
جدی میفهمه این... تو ناسا چی کار میکنن ایشون؟
ای خدا، مسافر میبره فضا. بله. اسنپ فضایی نشنیدی سرهنگ؟ این اونه.
جدی میفرما اینا فضا هم مسافر میبرن. نمیدونستم، خیلی جالب شد که
سرهنگ. میشه من خواهش کنم تا آخر مثال من دیگه سوالی نکنی؟
آه؟
التماس میکنم.
بله نخواهش میکنم. بفرمایید. بله. شما بفرمایید.
ببین این با همین دوست دختر. بله. یعنی چیز با همین نامزدش دعوا شد.
آه.
بعد اعصاب معصاب نداره دیگه، ورداشته شماره ماشین دختره بیچاره رو فرستاده برای شما.
خب
که نمیدونم این بیهجاب بوده و فلان، بیاییم بگیریم برداریم ببریمش.
خب آخه... بازم به نظر بنده وظیفه شماست که واسطه بشه مشکلاتشون رو حل کنین. اینجوری نمیشد که اینا دوتا جوونه.
الان مشکل اینه... اونا نیستن ها، الان مشکل شما این. این الان...
نخیر بنده همیشه به جوانانی عزیز توصیه کردم که واقعا تو ازدواج باز گذشت کنن.
خدا.
این دوستی های خیابونی یا مجازی و اینا واقعا اشتباهه آقا جون.
سرن یه یعنی... حسینی اخلاق در خانواده درون داری، وقتی بله. میزنه بیرون دیگه کنترلش نمیشه کرده.
یعنی
با میگم این طرحتون اشکال داره، مردم رو میندازه به جون هم سرنگ.
اگه اینا به اختلاف نمیخوردن که کار به اینجا نمیکشید
سرنگ. الان این رستم علی رفیق من اندازه بهداد سلیمی هیکلشه.
خب
چون پشت فرمون موهاش بلند بوده، عکسش گرفتن خواستنش وزرا. این چه بساطی خوب را انداختی.
خب عزیز من بیاد این آقای رستم علی رفیق شما خودشو نشون خب. بده مشکلش حل میشه. بعدم بهتر است که موهاشو کوتاه کنه تا مشکل پیش نیاد.
آره بهش میگم ببنده دنبه موشیش کنه، دوربینتون هنگ کنه اصلا.
بله
سرنگ، پاسخگوییت یعنی... واقعا مثال زدنیه، من کم آوردم.
خواهش میکنم.
آره
بمله، همه مسئولینی ما در هم همه ی عرصه ها پاسخگویی به مردمی عزیزا سر لوحه کارشون قرار دادن.
آره ای تو اون سر لوحتون
چیزی گفتین شما؟
نه گفتم دستتون درد نکنی.
آه سر شما درد نکند امری نیست دیگه.
نه دیگه واقعا لذت بردیم از مصاحبتتون دیگه. خداحافظ.
خداحافظ.
با تشکر از توجه شما و ضمن عرض معذرت بابت پاسخ نگویی کارشناس برنامه، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
تو میتونی منو از چاره پوچی ها بیرون بیاری، تو از تموم رازها خبر داری، شبیه خورشید میشی تا تو تاریکی دمون بیارم، تو روزای سختر از موندی کنارم، قبل از تو تنهایی و درد همراه من تازه دی تو زندگیم بود. تو میتونی منو از وسط نابودی بیرون بیاری، تو میتونی زمان و میونه آغوشت نگه داری.
سلام فرشید جون، میگم چطوره که این مسافرات تو تور ما نمیخورن؟ والا ما تا حالا هرچی سوار کردیم یا پیرمرد یا سیبیل کلوفت، والا به خدا ماشینمونو کردیم پر از آلوچه و لواشک واسه پذیرایی، ولی از شام سکج مجبورن روغن مار تعارف کنی واسه چرخوندن سیبیل محترمشون. شانس که نیست لامصب، شانس علیه. قربونتون، مشتبه هم از پاریو.
ای خدا از دست شما. دلت صاف نیست مصطفی جان، به نظرم دلتو صاف کنی به هر حال چیز میشه، میشه اون مسافرهایی که من در نظرتون داشتم سوار میکنیم. امیدوارم به هر حال ورق برگرده، شما هم بتونید به جای روغن مار برای چرب کردن سیبیل آقایون لواشک آلوچه تعریف کنید، تعارف کنید به مسافرات. دوستان، سردار رحیم صفوی، دستیار ویژه و مشاور نظامی معظم له، که هفته پیشم پوزخنداشون رو به جنگ براتون پخش کردیم، این هفته دوره حرفای جالبی زده در رابطه با رمزگشایی از فرمایشات رئیسشون یعنی معظم له. ایشون گفته حرفای اخیر آقاش درباره این که باید یک رئیس جمهور جوان و انقلابی روی کار بیاید یک کد است و معنا دارد. بله دوستان، شما وقتی درباره رئیس جمهور جوان و انقلابی که مورد تایید معظم له هم باشد، جوان و انقلابی باشد، چیزی میشنوید، آیا خاطره ای، تصویری، چیزی یادتون نمیاد؟ صدایی حتی؟ الان من یادتون میارم، به این گلچین زیبا و تاریخی گوش کنید که کم کمکتون میکنه.
حالا که پشم و پیل همشون ریخته است،
میگه بابا اون ممر و لولو بود، فکر میکرد خیلی استدلالای قوی آورده، به من گفت حالا شما حاضرید یه ذره کوتاه بیاید؟ من گفتم نوچ، گفتم اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستن. بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
بله این بود به هر حال نتیجه دفعه پیش که معظم له میخواست رئیس جمهور جوان انقلابی بیاره سر کار برامون، البته به طور کلی هم که خب مردم ما از رئیس جمهورهای انقلابی و غیر انقلابی و معمم و غیر معمم و اینوری و اونوری و سبز و سیاه و سفید و بنفش و قهوه‌ای و شکلاتی و اینا هیچ خیری بهشون نرسیده که، ولی همگی روی این فکر کنم توافق داشته باشیم که اوسا یه چیز دیگه بود. یعنی ما خودمون در اون دوران گوهربار انقدر سرمون از نظر سوژه شلوغ بود اصلا چیزی نمونده بود شبکه بزنیم اختصاصی برای اوس محمود. خلاصه اینا رو گفتم که مردم عزیزمون آماده باشن که معظم له ظاهرا خوابهایی دیده و کارکنانش هم دارن کد این خوابها رو برامون باز میکنن، یه وقت اشتباه نکنیم دوباره. چون استاد رحیم صفوی از مردم هم خب گله‌مند بودن خیلی، گفتن که چه کنیم که مردم ما احساساتی هستند و شب یک فکر میکنند و صبح یک رأی دیگر میدهند. آخه الهی واقعا که این مردم ما چقدر حق نشناس چش سفیدن. برادران تو سپاه و بیت رهبری لقمه رو آماده میکنن بذارن تو دهنشون، اینا هی میگن ما لقمه خودمونو میخوایم. هی دم انتخابات میشه آقاشون میاد انواع و اقسام کدا رو میده که نظر من رو کیه، اونی که اینجوریه، اونی که فلان ریش داره، اون عمامش سیاهه، اول اسمش ره داره، آخر اسمش رئیسیه. بعد این مردم احساساتی ما میرن دقیقا به نقطه مقابلش رأی میدن. نکنید دیگه مردم. آقا بهش فشاز میاد یه کاری دستتون میده ها، یه دو کار دستمون میده ها، یا دست خودشون میده ها. از ما گفتم بود دیگه، حالا هی شما دوباره شب بخوابید صبح یه کار دیگه بکنید. نخوابید خوب شبا، نخوابید اصلا. معظم له مهمتره اصلا یا خواب؟ والا به خدا
آخره سمعم قصه آخرم نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست، آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای باید پی آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن و نمیخوام، وقتی موج خطریست.
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوش اومدیم.
قربانت، ممنون.
یه خبری اومده بود این هفته که گوگوش قرار بوده نقش قطام رو بازی کنه.
آره، خیلی هم سرصدا کرد.
بامزه بود.
خبر جالبی بود. محمد بگزاده تهیه کننده سریال امام علی گفتگویی رو انجام داد هفته گذشته که این خبر از اونجا در واقع بیرون اومد. آقای بگزاده توضیحاتی داده بود درباره نحوه تولید سریال معروف امام علی که خب احتمالاً خیلی ها دیدنش، درباره اینکه چه جوری سریال تولید شد، چه مسائلی پشت سر گذاشته شد. توش اشاره کرده بود که در زمان ساخت تلاش‌هایی و عوامل فیلم عوامل کار انجام داده بودن که تعدادی از بازیگران قدیمی سینما و تلویزیون ایران رو دوباره با این کار بتونن برگردونن به دنیای نمایش و اجازه کارشون رو بگیرن. ضمن این که گفته بود که وقتی اگر ما میتونستیم این افراد رو اجازه بگیریم بیان، خیلی میتونست جذابیت ایجاد بکنه. آره. برای دیدن کار به نظر میرسید اون موقع هنوز مطمئن نبودن که بتونه یک سریال مذهبی بینندگان زیادی رو جذب بکنه. از جمله اشاره کرده بود که به خانم گوگوش فکر کرده بودن برای نقش قطام و آقای فردین، محمد علی فردین، برای نقش مالک اشتر که خب خیلی انتخابای قابل توجهی بود.
آره.
به نظر میرسید همون زمانم هم بلند پروازانه بوده که در عملم خب اجازه داده نشد. درباره آقای فردین همون زمان اون دوره ها اشاره میشد که خیلی تلاش زیادتر انجام شده بود که به نوعی بشه اجازهشو گرفته بشه
برای همین سریال یا برای
همین
دیگه.
سریال. آها. و آقای فردین هم ابراز تمایل کرده بود برای اینکه در کار حضور پیدا کنه. برای نقش قطام که خانم گوگوش باشه خیلی کار جلو نرفته بود، یعنی حتی از جانب خود ایشون هم موافقت های انجام نشد، چون به نظر میرسید واقعا انجام شده پذیرشش برای مدیران تلویزیون
خیلی
دور از انتظار بود. البته کار تولید سریال در زمان ریاست محمد هاشمی پیش رفت، بخش خیلی زیادش، اما پخشش رسید به دوره آقای علی لاریجانی.
درسته.
و آقای لاریجانی خیلی روش مانور داد به عنوان کاری که در دوره ایشون انگار تولید شده. و آقای بکزاده هم که اشاره میکنه که غیر از این نقشا برای برخی نقشای دیگر هم به بازیگران پیش از انقلاب فکر شده بود. به طور مشخص هم اشاره میکنه به نقش علی، نقشی که علی محزون به عنوان یکی از یاران امام علی ایفا کرد، اونجا موافقت شده بود که ایشون حضور پیدا کنه. خب بازیگری به اندازه اون دو نفر دیگر مثل فردین و گوگوش اصلا شناخته شده نیست.
بله.
و خب
بله.
پذیرش اون ظاهرا آسان تر بوده، اما خب برای اولین باره که عوامل سریال هم دارن این موضوع رو مطرح میکنن. هر چند آقای بکزاده هم الان دیگه خیلی تهیه کننده پرکاری در تلویزیون نیستن، اصولا خود ایشون هم به نوعی کنار گذاشته شده میشه گفت در دوران این تلویزیون این دوره که خیلی مناسبات
اینا رو آره کشیده بیرون میشه دیگه. گفت این ماجراها رو
اگر قرار بود فعال باشن ایشون رو سریال بسازن و در تلویزیون صحبت بکنن کار بکنن، این صحبت ها رو نمیان بکنن. آره. چون میتونه تبعات داشته باشه.
دقیقاً همینه. خب بریم سراغ فیلم ما همه با هم هستیم که خیلی حواشی زیاد داشته این هفته. اول یک بخش از صداش رو بشنویم، برگردیم راجع به این فیلم حرف بزنیم.
اینجا فقط من سوال میپرسم.
یک تصمیم جمعی برای منفعت کنید.
یه تصمیم برای قتل دست جمعی.
من یه طرح دارم که آدم هایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم خلاصشون میکنم.
خدا 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 خدا
نقص فنی داره، با یه هواپیمای دیگه میریم.
آخو من مادرم داره میزان
بیا بیرون دارم فرود استرال میکنی.
شما فرود کنیم معلوم
میکنیم که چرا دشمنی در استرال دفتن کجایی هست؟
من جاشت تو نخوره یه حرف مرواییه
گم شما
عزیزم.
خب این هم بخشی از فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم که این هفته خیلی حواشی زیاد داشته. ازش بگو برامون چه خبر.
حواشیش برای اهالی سینما از سال گذشته شروع شد، الان که اکران شده خب گسترده تر شده. سال گذشته خبرهای مختلف منتشر شد که یک فیلمی در حال تولید هست با گروه خیلی زیادی از بازیگران شناخته شده و بودجه غیر قابل باوری که تا اون زمان به عنوان رکورد محسوب میشد در سینمای ایران که این تعداد بازیگر رو جذب بکنه که در یک فیلم کنار هم قرار بگیرن. مهران مدیری، محمد رضا گلزار، لیلا حاتمی، مهناز افشار، جواد عزتی، حسن معجونی، مانی حقیقی، خیلی نام ها زیاده در یک فیلم کنار هم دیگه جمع شدن. اون زمان گفته شد
تولید پارسال این فیلم.
تولید پارسال دیگه، آره، تا امسال به اکران رسیده. در جشنواره هم حاضر نبود. اون زمان گفته می شد که سرمایه گذار این کار تازه ترین نمونه ای از اون سرمایه های مشکوکی است که داره به سینما جذب میشه. یک چهره خیلی گفتن تازه ای هم هستش، البته رضا میرکریمی تهیه کننده و کارگردان شناخته شده تهیه کننده کاره و کمال تبریزی هم که
کارگردان
خیلی قدیمی هستش، با مارمولک و لیلی با من از همه میشناسنش، کارگردان کار هستش. اما سرمایه گذار گفتن یک فرد جوونی است به نام سجاد علیجانی که برای اولین بار با یک سرمایه خیلی عظیمی اومده و بازیگرها مثلا برای چند روز کاری که در فیلم حاضر باشن خیلی دستمزدهای زیادی گرفتن. این هفته آقای کمال تبریزی اومد با خبرگزاری ایسنا یک گفتگویی کرد، درباره برخی از این حواشی صحبت کرد. حواشیش هم جنبه‌های گوناگون داره، یکیش بخش زیادش همین موضوع، بخش دیگریش خود عنوان کار و نوع ارائه فیلم. عنوان کار که ما همه با هم هستیم خیلی یادآور شعاریه که در سالهای 88 و اعتراض‌ها خیلی شنیده میشد،
خیلی هم انتقاد شد بهش تو این چند وقت،
با خاطر اینکه در کار نوعی داره مطرح میشه که میتونه جنبه‌ای داشته باشه از اینکه ظاهرا همه اون اعتراض‌ها و اینا سرنوشت خیلی مشخصی نمیتونه داشته باشه در فیلم. اونایی که دیدن فیلم رو اینو مطرح میکنن، ضمن اینکه
یعنی مضمونی هم محتوایی هم تقریبا
میتونه اشاره ای بهش باشه. منم خودم فیلمو ندیدم و از افرادی که دیدم پرسیدم، خیلی میتونه اشاره به این باشه. خیلی ضمن اینکه سطح پرداخت و کیفیت کارم بسیار پایین ارزیابی میشه، حضور این تعداد بازیگر اونچنان جلوه مشخصی در کنار یکدیگر نداره. آقای تبریزی تو گفتگوش اشاره کرده که بله خیلی فشردگی در زمان تولید بوده و مثلا صحنه هایی که مهران مدیری و گلزار باید کنار هم بازی بکنن اصلا طوری نبوده برنامه این بازیگر که این دوتا کنار هم دیگه بیان سر صحنه باشن،
جدا جدا
هر کدوم جدا جدا گرفته شده.
عجب.
اینم خیلی نکته های قابل توجهیه. آره. که به نظر میرسه آقای تبریزی هم درباره سرمایه مشکوک خیلی رد نکرده، گفته که خیلی از کسایی که انتقاد میکنن حاضرن که همین سرمایه بیاد برای تولید فیلماشون و حاضرن این سرمایه رو جذب کنه، بیشتر گفته که به خاطر حسادته در واقع مضمون صحبتش. چیزیه که این موضوع سرمایه مشکوکی که تو سینما ایران خیلی درگیرش هستن، سینماگران خیلی نمیخوان که وارد بشن و پاسخ بدن درباره ماهیت اینکه آقا حاضرید با این سرمایه مشکوک تولید فرهنگی داشته باشید یا نه.
و حالا ثابت شده این مسئله، یعنی سرمایه مشکوک این فیلم یا نه هنوز فقط در حد شایعات و
ابعاد تو ابعاد رقمی که گفته میشه که میاد در یک فیلم سرمایه گذاری شده از جانب سرمایه گذارهای معمول سینما
یعنی
قابل انجام نیست.
یعنی آقای علی جانی
مشخص
شده که مثلا
سرمایه‌اش از برخی از اون ستاره مربعی ها تامین شده، از اون اونجا فعال بوده آقای علی جانی و حالا اومده تو سینما، بعدش هم رو چند تا فیلم دیگه هم سرمایه گذاری کرده. ولی خب چیزیه که اثباتش خیلی سخته، شاید مثلا سریال شهرزاد چند سال بعد اگر موضوعی مطرح بشه بعدتر بشه گفت که بله انگار این صحبت ها درست بوده. همین الان هم که خب دادگاه مرتبط با سریال شهرزاد افرادشون مثل آقای هادی رضوی و امامی در حال برگزاری است و خب به نظر میرسه که دست کم برای سریال شهرزاد اثبات شده بوده.
یعنی ته این ماجره مثل شهرزاد و مثل همین فیلم ما همه با هم هستیم، تهش باز میرسه به همون سرمایه های مشکوکی که از ستاره مربع وارد
این دفعه میگن که این سرمایه مشکوک از اون جنبه اومده. برای آقای امامی و رضوی خب میگفتن منابع اون سرمایه ها جاهای دیگه است، مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه این افراد دخیل بودن و میومدن. حالا درباره این نوع پرداخت‌های اینترنتی و خریدهای مخابراتی و ایناست که خب خیلی ماهیت پیچیده‌ای داره و اثبات این که ممکنه تقلب و اینا توش صورت بگیره خیلی سخته دیگه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون،
مرسی، تا هفته دیگه.
یه جوری میگه بگیرش که انگار داره در میره، کلاه رو بزن گل من، دیویست شیش بشه نصیبت. تو بان یا که توی فروشگاه، حتی تو فرودگاه یا که لای فوتبال ها بزن، ستاره فیلان مربع، ستاره فیلان مربع، همه جا هست تو وله ها میه تیم داره قره کشی ولی این بازی بیزنسه، ستاره فیلان مربع، ستاره فیلان مربع.
شما من کت شلواری میگه مردم گشتن دای خوشگل حرف میزنه جلو دوربین ولی اکتش کاسه بای پشت شرداری کد میگه هی کد میگه حامی مالی ولکن دیگه گجو داره میگه همین الان بزن نگاه اپو نست نکنیم دل خور میشه نظر سنجی جایزه میده حامی تیم جایزه میده پیش بینی کنی جایزه میده کلن هر کاری کنی جایزه میده مسابقه داره برنده شو سری جایزشم میا تایزا گلم 5 میلیون بین 10,000 نفر نه آید نفری 5,000 تومن عالیه چه داستانیه سازمانی میکنه ماسمانی هی هر چه قدم برتر باشه ولی باز عادل خان جاش خالیه اینستام شده بت همه جا آقا تو آرتیستی مشتی بس کن با وقتی برج میلاد دست آره. این میشه رای کسب و کار تو اتوبان یا که توی فروشگاه تا تو فرودگاه یا که لای فوتبال ها بزن ستار فیلان مربع ستار فیلان مربع همه جا هست تو وله حامی تیم داره قره کشی ولی این بازی بیزنسه ستار فیلان مربع
دوستان یه خبری اومد این هفته که میگفت تو کره شمالی یه مراسمی برگزار شده و با حضور دیپلمات‌های ایرانی و کره‌ای مراسم 30th سالگرد سفر معظم له به کره شمالی رو اینا برگزار کردن. بله درست شنیدید، یعنی 30 سال پیش که ایشون هنوز رهبر نشده بود یه سفر مثل که رفته بوده کره شمالی، بعد الان سالگرد میگیرن برای اون سفره. مثلا دیدین میگن 1000 و چندمین سالگرد سفر مثلا پیامبر از مکه به مدینه، اینا هم ظاهرا دارن یه همچی کاری میکنن تو تاریخ بگن مثلا چم هم 700مین سال سفر معظم له از تهران به پیونگیانگ. البته خب اون موقع که در خوشبینانه ترین حالت ممکن همه فسیل شدیم رفته، ولی گفتیم برای این که بالاخره در چند و چون این خبر و اون سفره قرار بگیریم یه زنگی بزنیم به حاجی اندل‌مؤمنین ببینیم ایشون اصلا چیزی میدونه داستان چی بوده، یه خورده ازش توضیح بده. گرفتی شهرام؟ پشت خطه؟
نترسید.
الو
نترسید. شما همه با من هستید.
چه خبر؟ الو
نترسید
حاجی. الو چی داره میگی؟ کجا رو گرفتی؟ میدون جنگ رو که این الو حاجی صدای منو میشنوی؟ الو الو
نه شما خون شما نه خوارم
ای بابا
شما نخوارم بیا آقا شما حیفه بیا شما آقا
بابا
شما
الو
بله
حاجی
بله.
چی میگی بابا جواب میدی یا نه حاجی؟
الو الو دوباره توی اسرائیلی مزاحم ما شدی و هم در این موقعیت حساس کلونی چه میخوای از جان ما؟
حاجی خب بگو بله. کجا رفتی؟ چه خبره؟ جنگ چرا؟ چی داستان؟
آمدیم نور سلطان آلماتی سابق خب. داریم به جنبش اعتراضی بانوان جوان اینجا کمک میکنیم مزاحم نشما کار داریم دیگه بفرمایید تفضل.
آها شنیده بودم قزاقستان شلوغ شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری. روسی چرا حرف میزنی بابا جا...
روسی
الو حاجی شما اصلا اونجا چی کار میکنی آخه؟
یه سری از دوستان بانو آناستازیا اینجا بودن
خب
به ما گفتن حاجی بیا کمک ما هم آمدیم
ای کلک
آدمیم دیگه حیفن اینا حیفن
بله
بله ما با این همه تجربیات مبارزاتیمون آمدیم دیگه یه برشو گرفتیم اینا پیروز بشن بره دیگه
جب بابا بله. از دست تو حاجی بانو آناستازیا رو شما ول کردی ولی دوستاشو ول نکردی ها؟
خراشا خراشا
باز داره اینو باز چی میگی خراشا چیه حاجی چه خبره مگه خراشا به روسی میشد خوب فکر کنم آره خیلی خوب
این نیروهای ملعون ضد شورش اینجا هی گلوله های خاردار ول میکنن هی ما میگیم خراشا تا اینا حواسشان باشه خراش نخوره بهشون بیایید این ور خراشا خراشا
آها الان
بله.
حاجی من الان سوالمو بکنم یا نه گرفتاری چی چی
بله.
داشت
اجازه بده بله بنال دیگه بنال
عجب
ما الان اومدیم در یک سراخی منعقد شدیم پناه گرفتیم
خب
چند ثانیه ای وقت داریم سری رفع مداومت کن کار داریم
آها خیلی
جنبش لنگ ها جنبش
باشه, باشه 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 حاجی میگم این سفر بله. آقای خامنه ای به کره بله. شمالی رو آه. شما یادتون هست؟
بله بله معلومه که یادمونه بله فکر کنیم 100 سال پیش بود مطوره مزین به امامه شده بودیم.
نه 100 سال که الان ظاهرن سالگرد 30 سالگی اون سفر حاجی، مراسم هم گرفتن. شما هم رفته بودی برای مراسم یعنی؟
بله که رفته بودیم. مگه سفر خارجی بدون ما اصلا امکان پذیره؟ مرحوم امام همیشه به ما میگفت
آخه
شما پاسپورت مسئولینی.
آخه
اصلا بدون تو نباید برن خارج.
عجب. خب تو اون سفری که رفتیم با آقای خامنه ای اون موقع همون 30 سال پیش اینا تو کره شمالی رفته بودیم، چی شد اونجا؟ بله. به اون بگین داستان چی بود.
بله عرض کنم که اون موقع این آقای کیم که الان رهبره توی قنداق بود، ما خودمون چند بار ایشان را کمک مادرشان عوض کردیم، ولی پدر بزرگ ایشان که به فضل الهی ایشان هم کیم بودند، رهبر بودن اون موقع.
چی جالب، اونم کیم بوده اینم بله. کیم. خب بعد چجوری بود فضا اونجا؟ از فضای اون موقع بگو برامون.
بله فضای بسیار صمیمانه برقرار بود، جوری که شب که ما به مقام معظم رهبری در اون اتاق بودیم اونجا در زدن غذا آوردن، اما دیدیم یک مقدار علوفه که در آب جوش جوشیده.
ایوه این... آره خب میگن اونجا خیلی مثل که وضع اقتصادی خب همیشه داغون بوده دیگه.
بله خیلی حالت جهادی خاصی داشت. البته به فضل الهی ما دیدیم روی سقف اتاق ما یک کبوتر بچه کرده.
ها؟
چیز یعنی تخم کرده. مقام معظم رهبری قلاب گرفت. ما رفتیم بالا تخم کفته رو بردیم نیمرو زدیم، خیلی هم چسبید اتفاقا. خاراش
او دوباره چی شد؟ خاراش دوباره
اینجا.
حاجی شما داری چی کار میکنی؟ دقیقا چی کار میکنی تو قزاقستان؟ تو
ما هدایتگر جنبش و پناه مؤمنات آسیب دیده ایم به فضل الهی.
بله بله
مبادر باش خوارم. خوارشو بیا اینجا.
خیلی خسته نباشید حاج آقا، من ممنونم. مبادر خودت باش. بله. حاجی به هر حال اونجا خیلی خطریه با اینا.
بله بله دیگر مضاهم ما نشی و الان وسط کاریم.
باشه
حواسمون پرت میشه، جنبش قزاقستان منحرف میشه.
باشه خیلی خوب بابا رفتیم بابا. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. دست این حاجی بابا.
تو وابستگی داری و منم عاشقم این با عزیزم، من این درد رو کشیدم به یه جایی رسیدم، از این عالم و آدم به غیر از تو بریدم، دیگه دل من رفته برات شده با سر به هوات، من میمونم پا به پا تا هستم، تویی که هنوزم همونی نمیتونی بی من بمونی، به نم چشای بارونید وابستم، آره تا هستم.
به به مسئول حالت چطوره؟ خوبی؟
سلام علیکم. مرسی مرسی.
خب پرونده یه فرد مورد نظر آوردی برامون؟
بله بله آوردمش. بحبه. این هفته تولد متیو بلامی، یکی از معروفترین و محبوبترین موزیسین ها و خواننده های سبک راک، خواننده و گیتاریست گروه میوز.
آره اتفاقا همین یکی دو هفته پیش اینجا تو پراگ هم کنسرت داشتن. چه کنسرتی؟
بله بله جورج بلامی پدر متیو هم گیتاریست یک گروه پاپ راک به اسم د تورنادوز بوده که این گروه اولین گروه انگلیسیه که یه دونه آهنگ شماره یک تو جدول پرفروش‌های آمریکا داشته.
به بیا پسر کو ندارد نشان از پدر اینجاست تا میگن.
الان پسر آنچنان قله‌های موفقیت رو در نوردیده که پدر گردنش درد گرفت اینقدر بالا رو نگاه کرد.
بگو باری کلا. متیو سال 1994 گروه میوز رو با دو تا از دوستاش تشکیل داد. البته اول اسمش راکت بیبی دالز بوده.
سبک گروه میوز که متیو بلامی خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریستشه هارد راک و آلترناتیو راک و میشه گفت مطرح ترین گروه راک اروپاست.
آره متیو بلامی به همراه این گروه 8 آلبوم منتشر کردن تا حالا که معروف ترینش هم برای سال 2009 بود به اسم The Resistance.
مجله NME که یه مجله موسیقی انگلیسیه جایگاه 14 رو متیو بلامی برای قهرمان راک اند رول تمام دوران داده، یعنی حتی بالاتر از باب دیلن و جان لنون.
جالب. الان اینجا جاییه که باید بگیم پدر کو ندارد نشان از پسرا. تولدش مبارک باشه و آلبوم ها و آهنگاش هم بیشتر و بهتر. بریم پرشر رو بشنویم از متیو بلامی و میوز.
trapped and my back's up against the wall. I see no solution or exit out. I'm grinding it out, no one can see. The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is accelerating me. I'm hitting the ground and I'm sprinting. I'm falling back.
یه چند تا از امضاها رو بخونم. هواشناس از جنوب، جعفر از روستای سلطانی، رضا و رویا از محل قرار، دون دیکتاتوریونه از پالرمو سیسیلی ایتالیا، مامان تیام قاسمی از العین امارات، گراشی، ندا از سان فرانسیسکو به سمت کالترین، فرشاد بشیری از اسلام شهر، فرداد از سیاتل، متال بال از آبادان، احمد و محمد عظیمی از بروس سوئد، ایوب از سیدنی استرالیا، امیر کینگ از تهران، سام گلی از آمستردام. فرصت ما هم تمام. آدم ها وقتی چیزی رو انتخاب میکنن، بعید نیست یه روزی یه جایی تو طول مسیر پشیمون بشن، حیرون و سرگردون بشن که شاید اشتباه بود اون انتخاب و بیراه بود این راه. اما پشیمونی از انتخاب کجا و حیرت یأس‌آلود ناشی از یک اجبار کجا؟ وقتی اجبار داشته باشی که پا روی چیزی بذاری و حتی فرصت نکنی پشت سرت نگاه کنی به امید یه طلاقی عاشقانه واپسین، یه خداحافظی و امید به روزی که برگردی. تهران با همه بالا و پایینا و سفید و سیاهاش برای خیلی ها که ازش دور میمونن یه معشوق از دست رفته است، یه نوستالژی بزرگ تموم نشدنی که هرچند نامهربونی هم توش کم نیست، اما خب خونه جایی نیست که با یه اخم و یه فریاد و در نتیجه یه نزاع فراموش بشه. تهران یه جغرافیا نیست، یه شهر نیست، یه نماد برای خیلیامون، نماد دلتنگی، نماد پشت سر گذاشتن و رفتن، نماد چشمایی که دو دو میزنه و رد پاهای دور شده رو میبینه و تو که ساعتی قبل از عزیمت بر میگردی، نگاهی میکنی به وسعت اون عظمت بیدر و پیکر و بهش میگی روزی باز خواهم گشت، آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت.
تهران من از تو هیچ نمیخواهم جز تک پاره های گریبان، نوستالژی های مرگ مکرر را تزریق کن، دوباره پریشان تهران دلت همیشه غبار آلود، رویای سنگ خیز تو بهمالو، پهلوی پهنه های تو خون آلو، پس یا بمیر یا که بمیرم.
شمس الاماره های پر از ماری دیباشیانه بیدر و دیواری سردابی از جنازه و مرداری از عشقهای بی سر و سامانم